الله الرحمن الرحیم. صفحه 210 سطر اول. فاختزت اولا امرن یشتد و یزعف به حسب اختلاف جسم زد طبیعه. بحثمون در اثبات میل بود. برای اثبات میل بیان کردیم که هر جسمی لازمی دارد، هر متحرکی لازمی دارد که عبارت است از سرعت و بعد، و بیان کردیم که طبیعت نمیتواند منشأ این لازم باشد، چون طبیعت واحد است. در افرادی که از یک سنخن طبیعت واحد است، در حالی که در همون افراد سرعت و بعد حاصل است. نمیتونیم این سرعت و بعد رو در اون افراد به طبیعت نسبت بدیم، چون نسبت طبیعت به تمام این اجسام علی السواء، به تمام این افراد علی السواء، پس نمیتونه تأثیر مختلف داشته باشه، در یکی سرعت داشته باشه، در یکی بود. بنابراین باید یه امر دیگری رو که قابل شدت و ضعف است اقتضا کند، بعد به توسط اون امر دیگر حرکت دهد. چون اون امر دیگر قابل شدت و ضعف است، قهرن این طبیعت به توسط اون مرتبه شدید این امر سرعت ایجاد می کند، به توسط مرتبه ضعیف اون امر بود ایجاد می کند، که طبیعت محرکه، منتها خودش چون نمی تواند شدت و ضعف رو ایجاد کند، به وسیله یک امری که او قابلیت شدت و ضعف دارد شدت و ضعف رو ایجاد می کند. که اگر اون امر شدید باشد سرعت ایجاد می کند، اگر اون امر ضعیف باشد بود ایجاد می کند، و اون امر اسمش میله. پس باید طبیعت اقتضا کند میلی را، در نتیجه در جسم علاوه بر طبیعت میل هم موجود است و هو المطلوب. چون می خواستیم میل اثبات کنیم، اثبات شد. البته ما در تعریف سرعت و بود گفتیم هو شیء واحد بالذات و انما یختلفان بالاضافه. توجه کنید اونجا من توضیح دادم، ظاهرا برای بعضی مبهم بود، توضیح دادم که اون شیئی که میتواند، اون کیفیتی که میتواند قابل شدت و ضعف باشد، قابلیتش را بالذات دارد. این قابلیت رو با اضافه ظهور میدهد. اضافه منشأ پیدایش قابلیت نیست، اضافه منشأ ظهور قابلیته. یعنی اون شیء ذاتاً قابل شدت و ضعف است، چه اضافه باشه چه نباشه. بعد از اینکه اضافه حاصل میشود، این قابلیت ظاهر میشه. این قابلیت شدت داره، شدت حاصل میشه، قابلیت ضعف داره، ضعف حاصل میشه. که اینو من دیروزم توضیح دادم، منتها برای بعضی مبهم بود، خواستم دوباره تکرار کنم. خب توجه کردید، با این دلیل ثابت کردیم که میل در هر جسمی موجود است و طبیعت به توسط اون میل این جسم رو حرکت میدهد، یا به حرکت سریع یا به حرکت بطری. در زمینی که داشتیم این دلیل رو توضیح میدادیم، گفتیم که جسم باید اقتضا کند امری را که اون امر قابل شدت و ضعف هست، و بعدم اشاره کردیم که مراد از این امر میله. پس من معنای عبارت این میشه که طبیعت باید اقتضا کند میلی را که این میل قابل شدت و ضعف هست. حالا سوال اینه که این شدت و ضعفی که برای میل هست از کجا میاد؟ میگن از اختلاف اجسام میاد. یعنی چطور؟ سوال اینه که چطور میشود که یک جسمی میل شدید دارد یک جسمی میل ضعیف دارد؟ البته یک جسم هم میل ضعیف هم میل شدید نداره، خود سنخ میل تقسیم میشه به دو قسم، یکی میل شدید یکی میل ضعیف. در بعض اجسام میبینیم میل شدید موجوده، در بعض اجسام میبینیم میل ضعیف موجوده. چی میشود که این جسم میلش شدید است و اون جسم دیگر میلش ضعیف است؟ میفرماد که این به خاطر اختلاف خود جسمه. دو تا جسم ها اختلاف دارن، نظام میلشون هم اختلاف داره. اختلاف جسم رو به سه جور بیان میکنن که دو تا جسم میتوانن سه جور اختلاف داشته باشن و قهرن این سه جور اختلاف منشأ اختلاف میلشون میشه. یکی اختلاف بزرگی کوچیکی، یه جسم بزرگتره یه جسم کوچکتره. خب معلومه که اون جسم بزرگتر میلش شدیدتره و لذا وقتی از بالا رهاش میکنید خیلی سریعتر میاد پایین، اما اون جسم کوچکتر میلش ضعیفتره. پس اختلاف اولی که بین دو تا جسم ممکن است باشد و باعث اختلاف میل شود همین بزرگی و کوچکی است. اختلاف دوم اختلاف به در کیفه. اون اختلاف اول اختلاف جسم بود در کم، یعنی در مقدار در اندازه، اما اختلاف دوم در کیفه، یعنی کیفیت این جسم با اون کیفیت اون جسم فرق میکنه. این جسم متکاسفه، یعنی اجزایش فشرده و انبوهه. اون جسم تنوکه، اجزایش پخشه. این آهنه که اجزایش متکاسفند. اون پنبه است که اجزایش متکاسف نیستن، متخلخلن. مثال خوب نبود. این مثال رو بعد برای قسم بعدی میزنن. حالا مثال میزن روشن میشه. بله، این جسم متکاسف است، یعنی اجزایش انبوه و فشرده است، به این جهت سریعتر میل شدیدتره و سریعتر پایین میاد. اون جسم متخلخله، یعنی اجزایش فشرده نیست و لذا میبینید که میلش ضعیفتره و در نتیجه یواشتر پایین میاد. اینم اختلاف به کیف که اختلاف به تخلخل و تکاسف بود. اختلاف سومی که بین اجسام ممکن است موجود باشد اختلاف در وضع، یعنی وضع اجزا. اجزای این جسم چنان قرار گرفتند که مندمجند. اندماج یعنی داخل شدن به نحو پیوستگی، اینا در هم فرو رفتن چنده و به هم کاملا پیوستن، بینشون هیچ خلل و فرجی وجود ندارد. مثل اجزای آهن هیچ خلل و فرجی بینشون وجود نداره، چیت به هم چسبیدن، اندماج دارن، وضعشون اینطوره. یعنی نسبت اجزا به هم اینچنینه که اندماج دارن، در هم دیگه گویا تداخل دارن، به هم چسبندگی دارن. اما یک جسم میبینید که اجزایش انتفاش داره، انتفاش یعنی پراکنده است، مثل پنبه که اجزایش پراکندن، یعنی به هم فشرده نیستن بلکه بینشون خلل و فرجه، که اون خلل و فرج رو هوا پر کرده. میلی که در آهن هست، یعنی در جسمی که اجزایش مندمجه، شدیدتر از میلی است که در پنبه است، یعنی در جسمی که اجزایش منتفشه. بله، این دو تا، این سه تا عامل اختلاف و در نتیجه سه تا عامل شدت و ضعف. سه جور اختلاف بین اجسام هست که این سه اختلاف هر یک باعث می شوند اختلاف میل رو. بزرگی و کوچیکی باعث میشه اختلاف میل رو، تکاسف و تخلخل باعث میشه اختلاف میل رو، اندماج و انتفاش اجزا هم باعث میشه تخلخل، باعث میشه اختلاف میل رو. پس اختلاف میل باعث اختلاف سرعت میشه و اختلاف جسم هم باعث اختلاف میل میشه، و چون اجسام مختلفن قهرن میل مختلف و قهرن سرعت و وضع مختلف پیدا میکنه. وقتی که ما مراجعه میکنیم به این سه قسم اختلاف، میبینیم که تکاسف و اندماج یکی به نظر میرسه، تخلخل با انتفاش هم باز یکی به نظر میرسه. یعنی اختلافی که ما به حسب کم در دو جسم قائل شدیم با اختلافی که به حسب وضع بین دو جسم قائل شدیم تفاوتی نداره. تکاسف و تخلخل مثل اندماج و انتفاشه. تکاسف یعنی فشردگی اجزا، اندماج هم یعنی فشردگی اجزا. تخلخل یعنی پراکندگی اجزا، انتفاش هم یعنی پراکندگی اجزا. پس فرقی بین اون اختلاف دوم و اختلاف سوم نیست، این به نظر میرسه. ولی با توضیحاتی که قبلا تکاسف و تخلخل داشتیم معلوم میشه که قسم دوم با قسم سوم فرق داره. یعنی اختلافی که از ناحیه کیفیت با اختلافی که از ناحیه وضع فرق میکنه. بیان مطلب اینه که در بحث تخلخل و تکاسف گفتیم تخلخل و تکاسف به دو قسم تقسیم میشن، یکی تخلخل و تکاسف حقیقی و دیگری تخلخل و تکاسف مشهوری. در تخلخل و تکاسف مشهوری همه متفق بودن، همه قبول داشتن که این نوع تخلخل و تکاسف رو داریم. در حقیقی اختلاف بود که داریم یا نداریم. ابن سینا گفت داریم، شیخ اشراق میگه نداریم. ابن سینا دلائلی میره، شیخ اشراق اونها رو رد میکنه. حالا ردش درست غلط کار نداریم، ولی بالاخره در مسئله اختلافه. من هر دو رو توضیح میدم تا بتونیم فرق بین این دو فرضی رو که مطرح کردیم بیان کنیم. تکاسف حقیقی اینه که جسمی رو فشرده کنیم بدون اینکه از اجزاش چیزی کم کنیم. جسم جای کمتری رو اشغال کنه بدون اینکه چیزی از اون کم شود. شیشه ای رو که پر هواست، یعنی بطری که پر هواست، این رو وارونه میندازیم تو آب. آب تا مثلا نصفش میره، بقیهش نمیره، هوا نمیداره آب تا اون بالا بره. خب این شیشه قبلا پر هوا بود، ما هواشو خارج نکردیم، آب وارد شد تو این شیشه، هوا رو به عقب راند، هوا ناچار شد که بره قسمت تحتانی شیشه و فشرده بشه. هیچی هم ما از هوا کم نکردیم، هیچی هم از هوا کم نکردیم، ولی اجزای هوا جمع شدند و جای کمتری رو اشغال کردند. در این صورت گفته میشه تکاسف حقیقی رخ داد. تکاسف حقیقی اینه که جسمی رو کوچک کنیم که جای کمتر بگیرد بدون اینکه چیزی ازش کم کنیم، برخلاف تکاسف مشهوری. تکاسف مشهوری اینه که شما یه چیزی رو، یه جسمی رو ازش یه مقداری کم کنید، بعد اون جسم رو پخشش کنید به طوری که مثلا همون فضایی رو که قبلا اشغال میکرده اشغال کنه، ولی پخش بشه. اشتباه گفتم، چیزی ازش کم کنید تا جمع بشه، چیزی ازش کم کنید که جمع بشه، نه پخش بشه. این میشه تکاسف مشهوری. تخلخل حقیقی چیست؟ تخلخل حقیقی اینه که شما جسمی رو جسمی رو که موضعی رو اشغال میکرده بزرگ کنید که موضع بیشتری رو اشغال کنه، بدون که چیزی درش داخل کنید و چیزی بهش اضافه کنید. مثلا فرض کنید شیشه ای رو که همین شیشه که الان بارون انداختیمش تو آب، اینو یواش یواش بیارونش بیرون که آبش خالی بشه، ولی هنوز کاملا بیرون نیاد درش رو ببندی، چون اگر بخواد بیرون بیاد ممکنه بگید هوا میره توش، نذارید هنوز هوا توش بره، کامل از آب بیرونش نکشیدید، درشو ببندید و بعد میبینید که اون شیشه هوایی که درون شیشه بود و جمع شده بود، حالا که آب خارج شده دوباره پخش میشه، محل بیشتری به اشغال میکنه، ولی چیزی به این هوا ما اضافه نکردیم، همون هوایی بود که در انتهای شیشه محبوس بود، حالا همون جا رو وسیع دیده پخش شده. این میشه تکاثف حقیقی، که چیز میشه تخلخل حقیقی، چیزی رو اضافه نکردیم به این جسم، چیزی رو اضافه نکردیم به این جسم، ولی در این حال دیدیم که تخلخل پیدا کرد، یعنی جا رو بیشتر گرفت، فضای بیشتر رو اشغال کرد. این معنای تکاثف حقیقی و تخلخل حقیقی. تکاثف حقیقی اینه که از جسم چیزی کم نکنیم، در این حال این جسم فشرده شود و جای کمتری رو اشغال کند. تخلخل حقیقی اینه که چیزی به جسم اضافه نکنیم و در این حال این جسم بزرگتر شود و جای بیشتر رو اشغال کند. این تکاثف و تخلخل حقیقی. اما تکاثف و تخلخل مشهوری یا مجازی اینطوره که از جسم چیزی رو کم کنیم تا فشرده شود. پنبه ای هست، لا ولای اجزایش هوا دویده، ما فشار رو این پنبه وارد میکنیم، هواها بیرون میاد و این پنبهی که یه فضای بزرگی رو اشغال کرده بود، بر اثر این فشاری که برش وارد کردین اجزایش به هم چیپ میشن، هوا خارج میشه و این جای کمتری به اشغال میکنه. این تکاثف، اما تکاثف حقیقی نیست، تکاثف مشهوریه، یعنی چون با خارج کردن یک جسم، با خارج کردن مقداری از جسم، اون جسم رو کوچیک کردیم، این میشه تکاثف مشهوری. تخلخل مشهوری اینه که با اضافه کردن چیزی به جسم، اون جسمی رو که فضای کم اشغال میکرده، ما براش فضای زیاد درست کنیم. مثل همین پنبه فشرده، پنبه فشرده رو اون پنبه زن میزنه و طوری میشه که پنبه پخش میشه، وقتی پخش شد لابلای اجزایش هوا میره، جسمی اضافه میشود به پنبه، جسمی که هواست اضافه میشه به پنبه و پنبهی که جای کمی رو اشغال میکرده حالا باز میشه و جای زیادی رو اشغال میکنه. این میشه تخلخل مشهوری. تخلخل و تکاثف مشهوری رو همه اجازه میدن، چون بالاخره جسمی رو که هوا درونش هست میشه فشردش کنید، جسمی رو که هوا درش نیست میتونید هوا درش داخل کنید و متخلخلش کنید، این شدنیه. اما تکاثف و تخلخل حقیقی رو بعضی اجازه نمیدن، بعضی اجازه میدن. بعضی معتقدن که، مثالی هم در قطب رازی در پاورقی داره، بعضی معتقدن که آب رو اگر شما گذاشتید منجمد شد، آب رو گذاشتید منجمد شد، جای بیشتری رو اشغال میکنه، در حالی که هیچی درش داخل نمیشه. این میشه آب میشود متخلخل و یخ میشود، یخ می شود متخلخل و آب می شود متکاثف. آب جای کمتری رو اشغال می کنه، یخ ظاهرا جای بیشتری رو اشغال می کنه، البته اخیرا میگن جای بیشتر، ولی شاید قدیمی میگفتن جای کمتر، جای بیشتری رو اشغال می کنه ظاهرا، چون ضعف می ترکونه، جاش بیشتره، جای بیشتر می خواد، وقتی جا پیدا نمی کنه ضعف رو می شنه تا جاش وسیع بشه. یا می بینید که اگر حوضی پر آبه، وقتی یخ میزنه آب از سرش بیرون میریزه، معلوم میشه که یخ جای بیشتری میخواد. بنابراین آب فشرده تره یخ متکاسف میشه، متخلخل میشه، بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه. البته قدیمی ها میگفتن بدون اینکه چیزی اضافه بشه، جدیدی میگن هوا داخلش میره. اینو مثال میزنم برای تخلخل و تکاسف حقیقی. اون مثال بطری هم که عرض شده، اونم مثال برای تخلخل و تکاسف حقیقیه. خب پس روشن شد که ما دو قسم تخلخل و دو قسم تکاسف داریم. از تخلخل، دقت کنید، از تخلخل حد مجازی یا مشهوری تعبیر میکنیم به انتفاش اجزا. از تکاسف مجازی یا مشهوری تعبیر میکنیم به اندماج اجزا. پس بین تخلخل و تکاسف مشهوری و اندماج الاجزا و انتفاش الاجزا فرقی نیست. یعنی اگر ما مرادمون از تکاسف و تخلخلی که در عبارت آمده تخلخل و تکاسف مشهوری باشه، اون اختلاف دوم با اختلاف سوم تفاوت نمی‌کنه و تکرار لازم نیست. پس ناچار این که مرادمون رو از تکاسف و تخلخلی که در عبارت آمده تخلخل و تکاسف حقیقی بگیریم، که این دیگه غیر از اندماج اجزا و انتفاش اجزاست. و اون وقت دومین اختلاف با سومین اختلاف تفاوت میکنه و تکرار لازم نمیاد. توجه کردید در تکاسف حقیقی ما، در تکاسف مشهوری ما اجزا رو مندمج کردیم، یعنی اجزای پنبه رو با فشار مندمج کردیم. پس تکاسف حقیقی با اندماج فرقی نکرد. در تکاسف مشهوری اشتباه گفتم، تکاسف مشهوری با اندماج فرق نکرد. در تخلخل مشهوری ما این پنبه مندمج شده رو منتفش کردیم، یعنی پخش کردیم که هوا در اونش داخل شد. این تخلخل مشهوری بود. پس تخلخل مشهوری با انتفاش اجزا فرقی نکرد. شما حتما در عبارت با تکاسف و تخلخل رو عبارت از تکاسف و تخلخل حقیقی بگیرید تا بین اون اختلاف دومی که در عبارت آمده با اختلاف سومی که در عبارت آمده فرق حاصل بشه، و الا تکرار میشه و عبارت نارسانیش. بله هوا به عنوان، نه هوا به عنوان مثال بود. حالا شما در تخلخل مشهوری و تکاسف مشهوری ما مثال زدیم به این که چون پنبه داخلش هوا بود، ما سعی کردیم در تکاسف هوا رو خارج کنیم، در تخلخل هوا رو وارد کنیم. حالا یه جسم دیگری باشه، یه جسم دیگری باشه که هوا نباشه، اون بخواد داخل در جسم اولی بشود، باز تخلخل تخلخل مشهوری اتفاق میفته. اون جسم رو بخوام خارج کنیم از اون جسم اول، تکاسف مشهوری حاصل میشه. خلاصه مطلب اینه که اگر بخوام اضافه کنیم تخلخل مشهوری است، اگر بخوام کم کنیم تکاسف مشهوری است. حالا اون اضافه و کم به وسیله هوا باشه یا به وسیله چیز دیگه باشه، اونش مهم نیست. بله بله، مشهوریش به اینه که ما چیزی رو اضافه میکنیم، یه چیزی رو کم میکنیم. اگر تخلخل و تکاسف بدون کم یا زیاد کردن حاصل بشه حقیقیه، اگر حقیقیه. اما اگر ما کم و زیاد کردن این تخلخل و تکاسف درست بشه، مشهوریه. حالا میخواد اون زیاد و کم هوا باشه، اون که زیاد میشود و کم میشود هوا باشه، یه چیز دیگه باشه، اون مهمه. ببینید در وضع اجزا به هم نسبت دارن. وضع منظور اون وضع جزء مقول است که اجزا به هم نسبت دارن. اگه اجزا مندمج باشن یه نوع نسبتی دارن، منتفش باشن یه نوع نسبت دیگه دارن. پس اندماج اجزا یعنی وضع جسم، انتفاش اجزا یعنی وضع دیگر جسم، مرتبط با وضع دیگه. نه در تکاسف و تخلخل چون چیز چون جسم خارجی داخل نمی شود، اجزا همون وضع قبلی خودشونو دارن. شما الان تو ذهنتون که دارید میفرمایید تکاسف و تخلخل حقیقی همچنینه، دارید تکاسف و تخلخل مشهودی رو بر حقیقی تحمیل میکنید. یعنی فکر میکنید که وقتی که آب شیشه رو خالی کردیم هوایی اضافه میشود، هوایی اضافه میشود به درون شیشه، یا اگرم هوا اضافه نشه لا ولای اجزا باز میشه و یه چیزی دیگری غیر هوا، حالا هرچی هست اگر داشته باشیم، داخل این اجزای هوا میشه. در حالی که ما میگیم نه، اجزا به هم نمیخورن. در تکاسف و تخلخل حقیقی اجزا به هم نمیخورن، همونجور که اصلا هستن، جای بیشتری اشغال میکنن. همین توضیحاته که باعث میشه بعضی ها انکار کنن. تخلخل و تکاسف حقیقی رو بعضی ها انکار کردن، میگن باید یه چیزی اضافه بشه، نمیتونید بگید اضافه نمیشه. تراکم کم و زیاد میشه. آیا اجزا از هم جدا میشوند تا یه چیزی، یا به هم نزدیک میشن یا جدا میشن؟ در تکاسف به هم نزدیک میشن، در تخلخل از هم دور میشن. آیا اجزا از هم دور میشن تا یه چیزی وسطشون حاصل بشه ولو خلأ، یا اجزا از هم دور نمیشن؟ در تخلخل تکاسف این اجزا از هم دور میشن، نه اجزا به هم نزدیک میشن. لذا نه اندماجیست نه انتفاشی. اونی که شما میبینید اجزا از هم دور میشن یا اجزا به هم نزدیک میشن در مشهوریه، در مشهوری اینطوره، اجزا از هم دور میشن یه چیزی بینشون قرار میگیره، حالا حواس یا در فرض محال خلأه، هر چی هست. ولی بنابر اون که تکاسف و تخلخل حقیقی ببینید اجزا به هم نمیخورن، همون که اصلا هستن. لذا بعضی اشکال کردن که اگه همون جور هست چرا جای بیشتر اشکال میکنه؟ تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی رو بعضی منکر شدن به خاطر همین جهات که نتونستن تصویرش کنن. گفتن حتما باید این هوای شیشه پخش بشه، پخش که شد یعنی اجزاش از هم دور بشه، اجزاش از هم دور بشن. وقتی اجزا از هم دور شدن، اگه هوایی هست داخل میشه، اگه هوا نیست خلأ حاصل میشه. و علی ای حال یه چیزی اضافه میشه، یا خلأ اضافه میشه یا هوای بیرونی اضافه میشه. ما تکاسف تخلخل حقیقی دیگه پیدا نخواهیم که تخلخل باز میشه مشهوری. بعضی گفتن هر جا که فکر کردیم تخلخل حقیقیه، در واقع تخلخل مشهوریه. حالا میخوام اینو عرض کنم که در تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی اندماج و انتفاش اجزا رو نداریم، در مشهوری داریم. لذا اگر شما تکاسف و تخلخل رو مشهوری بگیرید، با اندماج اجزا و انتفاش اجزا یکی میشه، وقت تکرار لازم میاد. عرض کردم تکاسف و تخلخل رو حقیقی بگیرید که کاری به اندماج و انتفاش نداره، تا وقت فرق بشه بین اون دومی و سومی. و خود تکاسف کیف دیگه، یک کیفیتی است انبوهی. بله، متغیر شد، کیف متغیر میشه. یعنی اول تکاسف بود حالا تخلخل میشه، یا اول تخلخل بود حالا تکاسف میشه. البته منظور این نیست، منظور اینه که یه جسمش متکاسف یه جسمش متخلخله، نه متکاسف متخلخل میشه. یک جسم متکاسفه یک جسم متخلخله، وقت اونی که متکاسفه کیفیتی دارد، اونی که متخلخل است کیفیت دیگر دارد. کیفیت ها با هم فرق میکنه. خود تکاسف و تخلخل کیفیته. یه جسم متخلخله پس کیفیتی دارد، یه جسم متکاسفه پس کیفیتی دیگر دارد، اختلاف در کیفیت داره. کیف محسوسه دیگه، تخلخل و تکاسف. نه اجزا رو لحاظ نمی کنید، خود مجموعه رو میبینید، خود مجموعه رو میبینید و این متکاسفه، خود مجموعه رو نگاه میکنید و این متخلخله. این کیف محسوسه، حالا یا با دست یا با لمس فهمیده میشه یا با چشم. نوعا با لمس میتونید بفهمید، تراکم رو با لمس میتونید بفهمید، عدم تراکم رو هم با لامسه میتونید بفهمید، میتونید حس کنید. پس کیف کیف محسوس، حالا محسوس من گفتم، نگفتم مبصر، گفتم محسوس که اگر ملموس بود ملموس باشه، اگر هم مبصر بود مبصر باشه، عمدن گفتم محسوس که هیچ کدوم از دوتا رو نیبردن. کیف محسوسه، محسوس یعنی بالاخره با حس درک میشه، حالا حس باصره یا حس لامسه. ولی اجزا رو شما با نسبت عقلی به هم میسنجید، اجزا رو که حس نمی کنید که، پس وزن به حس نمیاد، اما این کیفیت به حس میاد، شما این کیفیت رو حس میکنید. البته اگر تخلخل و تکاسف دیدنی باشد به واسطه دیده میشه، نه بی واسطه. با واسطه رنگ دیده میشه، با واسطه رنگ دیده میشه، که البته اون در جای خودش باید اثبات بیان بشه که ما فقط رنگ رو میبینیم، واسطه ما فقط رنگ رو میبینیم، چیز دیگر نمیبینیم. بقیه چیزا اگر با چشم دیده شد با واسطه دیده میشه. شما شکل یک جسم رو مستقیم نمیتونید ببینید، رنگ این جسم رو میبینید و میبینید این مقدار رنگ تا کجا امتداد دارد و کجا قطع میشود. قوه دیگری در شما موجود است که بعد از اینکه چنین رنگی رو دیدید استدلال میکنه و میفهمه که این شکل جسم چیست. شکل جسم رو با باصره میفهمید، اما با واسطه لون، با لامسه. هم اون نابینا هم میتونه شکل جسم رو بفهمه با لامسه. دست میزنه میگه این مثلا گرده، یا مثلا مکعبه، یا مثلا کلغنده. دست میزنه میگه مخروطی شکله. اینا رو با لامسه میفهمه، در حالی که لمس، شکل رو لمس نمیفهمه، حس نمیکنه. این با استدلال میفهمه. وقتی میبینه جسم این مقدارش هست و این مقدار نیست، از روی این لمسی که میکنه اون قوه دیگرش استدلال میکند که پس باید شکل این جسم این چنین باشد. تخلخل و تکاسف هم همینطوره. تخلخل و تکاسف چشم ما نمیبینه، بلکه چشم ما رنگو میبینه، بعد هم استدلال میکنه. البته لامسه خیلی راحت تر تخلخل و تکاسف رو تشخیص میده، از باصره راحت تر تشخیص میده. حالا کار نداریم چی تشخیص میده، بالاخره کیفه. این یه عامل اختلاف بود. دقت کردی؟ گفتیم میل شدت ضعف پیدا میکند به خاطر اختلاف جسم. وقت اختلاف جسم رو سرست کردیم، این یه عامل اختلاف بود که اختلاف جسم است، یه عامل شدت ضعف بود. یه عامل دیگر هم داریم بیرون از جسم، و اون عبارت هست از چیزی که این متحرک در اون چیز حرکت میکنه. مثلا در هوا حرکت میکنه یا در آب حرکت میکنه. خب جسمی که در هوا حرکت میکنه شتابش بیشتره، به خاطر اینکه اون مسیرش رقیق است، رقیق است چون هواست. اونی که تو آب حرکت میکنه کنتر حرکت میکنه، چون مسیرش غلیظ است، آبه. پس هم شدت و ضعف، شدت و ضعف در میل مربوط به جسم میشود، اختلاف جسم، هم مربوط به اون اختلاف مسیری میشود که این جسم میخواهد اون مسیر رو طی کند. اگر اون مسیر رقیق باشد میل شدید است و سرعت درست میشه، اگر اون مسیر غلیظ باشد میل ضعیف کار میکنه و بط درست میشه. پس عامل شدت و ضعف میل دو چیز شد، یکی اختلاف الجسم، یکی اختلاف اون مسیری که این جسم توش حرکت میکنه. وقت اختلاف الجسم هم سه تا قسم پیدا کرد. این خلاصه بحث. نه واقعیته نه با چی بسنجید. خود جسم رو نگاه کنید، هرچی اندماجش بیشتر باشه میلش شدید تره. شما میفرمایید چوب رو با تخته میسنجیم، میبینیم که چوب رو با آهن میسنجیم میبینیم که ضعیفه، با پنبه میسنجیم میبینیم قویه. شما در این سنجش دارید اندماج رو ملاحظه میکنید، میبینید آهن خیلی مندمجه، خب میلش خیلی شدیده. چوب اندماجش کمتره، میلش ضعیفتره. پنبه اندماجش از همه کمتره، پس میلش ضعیفتره. همونی که ما گفتیم معیاره که اندماجه. شما هم دارید اندماج رو لحاظ میکنید، سنجش در کار نیست. میبینید اگر اندماج شدید بود میفرمایید که میل شدیده، اندماج متوسط بود میل متوسطه، اندماج ضعیف بود میل ضعیف. یا تخلخل، یا اندماج یا تخلخل، هر چی اسمشو میذارید. یا جسم بزرگ یا کوچیکه، شما خب در اونجا میتونید بگید این جسم بزرگ رو به بزرگتر از خودش میسنجی، میبینیم میلش ضعیف شد، به کوچیکتر از خودش میسنجی، میبینیم میلش شدید شد. سنجشی لازم نیست، خود شما ملاحظه کنید بزرگ میل شدید، کوچیکه میل ضعیف. البته شما کبیر و صغیر رو باید با هم بسنجید تا شدت و ضعف درست بشه، خود اندماج و انتفاعشو باید با هم بسنجید تا شدت و ضعف درست بشه. سنجشی تو کار هست، ولی این سنجش باعث نمیشود که شدت و ضعف اعتباری باشد، بلکه حد اکثر این است که شدت و ضعف اضافی باشد. و اضافی هم هست. پس شما نمیتونید با این مقایسه کردن در نتیجه بگیرید که شدت و ضعف اعتباری است، باید نتیجه بگیرید که اضافی است. اضافی هم باشه اشکال نداره. صفحه 210 این سطر اول. چون طبیعت اثرش و نسبتش به جسم واحد است و جسم کوچک و بزرگ از یک طبیعت واحد برخوردارند و اولویتی برای این نیست که جسمی رو این طبیعت حرکت شدیدتر دهد و جسمی رو حرکت ضعیفتر دهد، از این جهت فقتضت اولا امرا یشتد و یضعف. یعنی طبیعت اقتضا می کند اولا امری رو که بتواند شدید شود و بتواند ضعیف شود. این اولا یعنی چی؟ فقتضت اولا. سه خط بعد رو نگاه کنید، ثم مقتضت به حسب هل حرکه. اون اولا به جای این عدل این ثم است، یا ثم عدل اولنه. به جای این که بگه وقتضت ثانیا، گفته ثم مقتضت. اول گفته بود اقتضت اون طبیعت اولا میل را، ثانیا حرکت را. اینطوری میخواسته بگه، نگفته فقتضت اولا میل را ثانیا حرکت رو، بلکه گفته فقتضت اولا میل را ثم اقتضت حرکت رو. این ثم به جای ثانیانه و عدل اون اولانه. یعنی چیزی که طبیعت اقتضا میکند اولا میل است، بعد از میل اقتضا میکند حرکت رو به توسط میل. فقتضت اولا امری رو که یشتد و یضعف، بتواند شدید شود بتواند ضعیف شود، به حسب اختلاف الجسم. نسخه مصحح اختلاف داره، نسخه ما اختلافات داره، از نظر معنا خیلی فرق نمی کنه، ولی خب نسخه صحیح اختلاف داره. به حسب اختلاف جسمی که صاحب طبیعت است، جسمی که صاحب طبیعت است اختلاف دارد، لذا این طبیعت در هر جسم مختلفی میل مختلفی رو اقتضا می کنه، در اجسام مختلف میل مختلف رو اقتضا میکنه، چون جسم ها مختلفن میل ها مختلف میشن. اختلاف جسم در چیست؟ در کم است یعنی کبر و صغر، در کیف است یعنی تکاسف و تخلخل، در وضع است یعنی اندماج اجزا و انتفاش اجزا. و غیر ذلک ممکن اختلافات دیگر هم شما پیدا کنید. خب اختلافی که شدت و ضعفی که برای میل هست، از چندم به دو عامل بستگی داره، یک به حسب اختلاف الجسم، دو و به حسب ما یخرج عنها. این به حسب ما یخرج عنها اصلا بر همون به حسب اختلاف جسمه. یعنی شدت و ضعف اون میل به دو عامل بسته است، یکی به اختلاف جسم وابسته است، یکی هم به ما یخرج عن الجسم. اون اختلاف جسم امر داخلیه، داخل جسمه، مربوط به جسمه، اما این دومی خارج از جسمه و به حسب ما یخرج عنها یعنی عن الجسم. مثل حالت چیزی که در اون چیز حرکت اتفاق میفتد، اون چیزی که درش حرکت اتفاق میفته مسیره، حالتش گاهی رقیقه مثل هوا، حالتش گاهی غلظت مثل آب. پس اون چیزی که درش حرکت رخ میدهد که مثلا هواست یا آب، حالتی دارد. اگر حالتش حالت رقت باشد، میل این جسم شدیدتر خواهد بود. اگر حالت غلظت باشد، میل این جسم ضعیفتر خواهد بود. و باز شدت و ضعف این میل به حسب چیزی است که خارج از جسم است، مثل حالت آن چیزی که در اون چیز حرکت اتفاق میفتد. اون حال چیست؟ من بیان برای حاله، بیان برای ما نیست. ما اون مسافته، ما مسافتی است که حرکت درش وارد واقع میشه. حالت اون مسافت عبارت است از رقت و غلظت. من رقت القوام و قلزهی، یعنی قوام اون مسیر، رقیقه مثل هوا، یا قلیل مثل آب. خب پس فقتدت اولا امرن یشتد و یزعف، طبیعت اقتضا می کند امری را که شدید و ضعیف می شود به حسب این دوتا اختلاف. اون امر چیه؟ و ذالک الامر هو المیل. و ذالک الامر همون امری که در عبارت فقتدت اولا امرن آمده، اون امری که قابل شدت و ضعف است و شدت و ضعفش وابسته به این دوتا اختلافه، این امر اسمش میله. خب طبیعت اقتضا می کند امری را که میل است، این اقتضای اول. ثم اقتضت به حسب هل حرکت، بعد اقتضا می کند به حسب همین میل حرکت جسم رو، یعنی مستقیما حرکت نمیده جسمو، به حسب میل حرکت میده. اگر میل شدید باشه سریع حرکت میده، اگر میل ضعیف باشه بطی حرکت میده. دلیل اینجا تمام شد، دلیلی که اقامه کردیم بر این که در هر جسمی میل موجود است در اینجا تمام شد. شروع کردیم گفتیم اجسام سرعت و بعد دارن و سرعت و بعد لازم لاینفک اونهاست، بعدم سرعت و بعد رو نتونستیم به گردن طبیعت بندازیم، ناچار شدیم بگیم طبیعت اقتضا میکند امری را که قابل شدت و ضعف و اون امر میله. به این ترتیب میل ثابت شد.
نه میل
اقتضا نداره، میل اقتضا نداره. ببینید اون حالت فاعلی نداره، حالت وساطت داره. ما میل رو چطور معنا میکنیم؟ ما میل رو معنا میکردیم به این چیزی که به وسیله او محرک جسم حرکت میدهد. میل رو اینطوری گرفتیم، میل خودش محرک نیست. تازه اگه میل بخواد محرک باشه میشه همون صورت نویه، دوباره حرفا برمیگرده. این میلی که محرک است نسبتش به همه علی سواه، چون بالاخره ما یه صورت نویه در جسم داریم، اون صورت نویه که در جسم هست اون میخواد عامل تمام افعال جسم بشه، عامل تمام آثار جسم خود همین صورت نویه است. صورت نویه بالاخره میخواد عامل حرکت بشه، یکی از آثار جسم حرکته، صورت نویه عامل این حرکت هم میشه. اگر بخواد عامل حرکت بشه باید در جایی که سریع اثر سرعت بذاره، در جایی که بطی اثر بوت بذاره، در حالی که گفتیم اختلاف آثار نمیتونه داشته باشه، ناچار شدیم میل رو وسط قرار بدیم. پس حتما باید صورت طبیعی رو محرک قرار بدیم، چون آثار یک جسم از صورت طبیعی اون ناشی میشود. اگر شما میل رو محرک قرار بدیم پس میل رو در این صورت طبیعی قرار میدید، چون عرض میکنم منشأ آثار جسم صورت طبیعی اوست. حالا اگر شما بخواد حرکت رو از میل ناشی کنید پس باید میل صورت طبیعی قرار بدید، و چون میل صورت طبیعی نیست پس باید او رو واسطه بین صورت طبیعی و حرکت قرار بدید. البته ما همین کنیم. این یه دلیل بود که بر وجود میل آوردیم. دلیل دومی هم داریم، اون دلیل دوم را مصنف ذکر کرده، دلیل دوم را مصنف آورده که البته شاید دلیل نباشه، ارجاع تنبیه باشه. میگم که شما میتونید حس کنید این میل رو، لازم نیست که ما اثباتش کنیم. شما این سنگ رو تو دست بگیرید تو هوا، میبینید فشار بر دستتون وارد میکنه، این فشار مال میلشه. اون مشک پر هوا رو تو آب داخل کنید، میبینید فشار بر دستتون وارد میکنه، این فشار دلیل بر وجود میله. پس ما هم به دلیل عقلی که بیان کردیم میل رو اثبات میکنیم، هم به این دلیل حسی میل رو اثبات میکنیم. دو تا دلیل داریم. این دلیل حسی یه امر وجدانی و یه امر بدیهی است. مصنف هم به همین امر حسی اشاره کرد و گفتش که یه حس و بهل ممانه، با همین ثابت کرد که میلی موجوده. بله، اگه بخواد منتصرش کنید به طبیعت، سنگ بزرگ با سنگ کوچیک طبیعتشون یکیست، باید فشارشون هم یکی باشه. اگه مستند به طبیعت باشه لازمش اینه که سنگ بزرگ و سنگ کوچک چون طبیعت واحد دارن هر دو بر دست ما یکسان فشار بیاورن، در حالی که نیست. پس معلوم میشه مستند به طبیعت نیست، مستند به میل. بله؟ به مقدار
اونی
یعنی مقدار بشه واسطه؟ نه مقدار که، نه مقدار که صورت طبیعی نیست که بتونه تأثیر گذار باشه. مقدارم نیست. ببینید مقدار یعنی اندازه. شما پنبه رو با آهن رو یه اندازه قرار بدید، اندازه نه مقدار، توجه کنید مقدار آهن به اندازه، یه آهنی به اندازه پنبه تهیه کنید ببینید فشارشون مختلفه. پس مقدارم اثر نشه. شما وزن رو حساب میکنید یا مقدار رو حساب میکنید؟ وزن غیر مقداره. خب پس شما، پس دقت کنید، پس شما هم مقدار رو ملاحظه میکنید، هم اندماج اجزا رو ملاحظه میکنید، همه رو با هم. خب همه با هم همون میل دیگه. چرا؟ شما باید یه چیزی رو ببینید، این سه تا عامل رو یا چهار تا عامل رو میخواد دخیل کنید. چهار تا عامل که دخیل نیستن، حاصل اینا دخیل همون میله. حالا این تیکر من بخونم. و هازل امرو محسوسون فی الحرکت العینیه، در حرکت عینی یعنی حرکت مکانی، این امری رو که اسمش میله حس میکنید. یا حس حل ممانه، ممانه او رو حس میکنن. و یوجد من عدم الحرکت، حتی در حال نبود حرکت هم یافت میشود. کما یعنی وقتی که جسم حرکت نمیکنه، اون سنگی دستتون حرکت نمیکنه، یا اون مشکی که توی آب حرکت نمیکنه. کما یجده الانسان من از زق المنفوخ فیه، منفوخ فیه یعنی فوت شده توش، یعنی هوا درش دمیده شده، باد کردنش. زق یعنی مشک. اذا حبسه، حبس انسان اون زق رو به یدهی تحت الماء، وقتی زیر آب حبسش کنه اون میل رو حس میکنه. و کما یجده الانسان من الحجر، کما یعنی مثل میلی که اون انسان اون میل رو از سنگ مییابد. اذا سکنه فی الهوا، نسخه داریم اذا اسکنه فی الهوا، هر دو درسته. وقتی این سنگو در هوا نگه داره حس میکنه این میل رو، در حالی که این، در حالی که این سنگ الان حرکت نمیکنه، یا اون مشکی که زیر آبه الان حرکت نمیکنه، با وجود این فشار حس میشه. پس معلوم میشه این میل موجود است، هم در حال حرکت هم در حال سکون. فالشیخ اشار الى وجوده به قوله الجسم له فی حال تحرکه میلون. عبارت ابن سینا رو میخوام تیکه تیکه معنا کنیم، خیلی هم مطلب نداره، من تقریبا تندتر میخونم. مصنف با قولش اشاره کرد به وجود میل، فرمود الجسم له فی حال تحرکه میلون، این اشاره کرد که میل موجوده. ولم یورد حجتا الى وجوده، حجتی رو بر وجود این میل ذکر نشد. لکونی محسوسن، چون که میل محسوس بود احتیاج به استدلال نداشت، ذکرش نکرد. بل اشاره الى کونی محسوسن به قولش و یحس به الممانه، اینا روشنه. و اشاره به این که این میل قابل شدت ضعف است به قولش که فرموده ولم یتمکن من المنع الا فیما یضعف ذلک فیه، یعنی اون مانع نمیتواند من کند جسم را از حرکت مگر در اون جسمی که این میل در اون جسم ضعیف است. وقتی میگه میل ضعیفه معلوم میشه میل میتواند شدید باشد، میتواند ضعیف باشه. پس با این عبارت به قابلیت میل شدت و ضعف داره اشاره میکنه. یضعف رو معنا میکنه خواجه، ای یضعف رو به قیاس الى قوت الممانع، یعنی نسبت به قوت ممانع توانایی نداره، ضعیفتر از اون نیروی ممانع. اگر قویتر از نیروی ممانع باشه نیروی ممانع رو دفع میکنه و به حرکت خودش ادامه میده. اگر ضعیفتر نباشه، اگر قویتر نباشه، ضعیفتر باشه، فقط ممانع حس میکند و متمکن از این میلم، متمکن از دفع اون ممانع نیست. گفتیم که دو تا نسخه در عبارت مصنف داریم، نسخه اول رو معنا کردیم، اما نسخه دوم، اما نسخه دوم هم میفهمد اما به روایت الاخرى فیکون، و قول مصنف که گفته و این تمکن من المن، این اشاره داره به وجود میل، یعنی گفتش که الجسم له فی حال تحرک این میل، اینم اشاره به وجود داشت. دوباره و این تمکن من المن اشاره به وجود میل داره، که میل تمکن از من پیدا میکنه، و این تمکن من المن اشارتون الی وجود المیل و الاحساس به، اشاره است به وجود میل و احساس میل. عند عدم الحرکه، وقتی حرکت نیست، در این حال احساس میکنیم میل رو، پس میل در حال عدم حرکت هم احساس میشه. و ذالک مما یدل علی مغایرت ایل الحرکه، این که ما در حال سکون جسم میل رو حس میکنیم نشون میده که میل با حرکت مغایره، و الا حتما در حال حرکت باید دیده میشد، حس میشد. و قول مصنف گفته الا فیما یعطف ذلک، اشاره است به این که این میل قابل شدت و ضعفه که توضیحش در اون نسخه قبل گذاشت.